بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه نحل. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی ما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. این سوره مبارکه همونطوری که از محتوای او برمی آید هم راجع به اصول اعتقادی و اخلاقی است، هم راجع به مسائل هجرت و جهاد و مسائل فقهی و حقوقی است. چنین سوره میتواند مدنی باشد و میتواند تلفیقی از مکی و مدنی باشد. چنین سوره نمیتواند مکی محض باشد، زیرا در مکه سخن از هجرت و جهاد و امثال اینها نبود. بنابراین اون چه که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بیان کرد، بعد مرحوم امینالاسلام تو مجمع و همچنین جناب زمخشری به سایر مفسران تو تفسیرشون آوردن که این تلفیقی از مکی و مدنی سخن درست است، منتها برخی از این آیون میگوین سه آیش مربوط به مدینه است، بقیه این 128 آیه سوره نه در مکه نازل شده. این اثباتش آسان نیست. راهی که سیدن استاد رضوان داره تهی کردن این است که تلفیق این سوره از مکی به مدنی بودن به این هست که از اول تا سوره مبارکه آیه 40 این سوره در مکه نازل شده و آیه 40 بعد که برد والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة و لأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون و سایر آیاتی که سیاقش با مدینه هم هماهنگ است، این در مدینه نازل شد. پس صدر این سوره تا آیه 40 در مکه نازل شد، از آیه 40 به بعد در مدینه. این یه وجهی است که تا الان نزدیکتر از دیگر وجوه به ذهن میرسد. حالا ممکن است وجوه دیگر در طی بحث‌های روز آتی به خواست خدا در بشه. مطلب دیگر این که فرمود اتا امر الله، این امر یعنی فرمان تکمیلی خدا که جمعش امور است، نه امر به معنای حکم دستور که جمعش اوامر است. فرمان تکمیلی خدا آمده. از این که فرمود فلا تستعجلوه معلوم شود در آستانه آمدن است، زیرا امر آمده را که نمیگوید عجله نکن. وقتی امری واقع شد دیگر جا برای استعجال نیست. استعجال آن است که انسان بی صبرانه بگوید چرا نیامده، کی میآید، چطور شد. مثل این که به نوح سلام الله علیه گفتن که یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. این رو میگن استعجال، که غالب تبهکاران با انبیایشون همون رفتاری داشتن که قوم نوح با نوح داشتن. میگفتن جادل تنا فاکثرت جدال فاتنا بما تعدنا، هی میگه عذاب عذاب، خب بیاد عذاب. اینو میگن استعجال. خب اگر عذاب آمده باشد که چنین حالی فرض ندارد، به قرینه لا تعجل تا تستعجل معلوم شه عطا یعنی یعتی، این ماضی مستقبل محقق الوقوع و غریب الوقوع در حکم ماضی است مثل اذا وقعت الواقعه. ولی عمدان است که هر محقق الوقوعی را در حکم ماضی نمی‌دانم، یه محقق الوقوعی که غریب الوقوع هم باشد. اگر منظور از این امر الله جریان قیامت باشد، این با آیات دیگری که جناب زمخشری در کشاف ذکر کرده است هماهنگ است. ایشون میگوید به اینکه یه بار مردم مکه بوجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کردن که شما ما رو با اون دعوت توحیدی یک دعوای به نوبت و همیشه ما را به این دو امر مبتلا کردی، یک دعوا یک دعوت، دعوت داری به مبدا و معاد، دعوا داری که انی رسول الله. این ادعا و اون دعوت تو ما را خسته کرد، بالاخره دلیلی بیار. اگه میگه عذاب است عذاب بیار و مانندو، این استعجار در عذاب. آیه که آمده اقتربت ساعت و انشق القمر، اینو یه مقدار بساطشون جمع کردن، اون معاصی رو کمتر کردن، بعد چند روزی دیدن که نه قیامت قیام نکرده. بعد از اقتربت ساعت گفتن پس کو اون اقتربت ساعت و انشق القمر تو سوره مبارکه قمر. بعد از اون آیه‌ای که در صدر سوره انبیا هست نازل شده که اقترب للناس حسابه، حساب نزدیک شد. بعد از یه مدت صبر کردن در روز حساب نیامده، باز استعجال کردن، این آیه نازل شد که اتا امر الله. سخن از اقتراب نیست، سخن از اتیان است، سخن از نزدیکی نیست، سخن از آمدن است. عطا امر الله این باید خیلی نزدیک باشد. اگر سخن از نزدیکی است که سوره قمر و سوره انبیا کافی است، هم اقتربت ساعه هم اقتربت للناس حسابه. اما سخن از آمدن است. گاهی عذاب، بله، خب این اعتراف به بعد است، یعنی اعتراف به ماضی مستقبل بودن است. انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا، یعنی واقع نشده، یک بعدن واقع میشود، دو منتها قریب الوقوع است. این با اقتربت و اقترب للناس و اینها سازگار است، اما با عطا امر الله سازگار نیست. عطا امر الله از گذشته خبر میدهد، ولی به قرینه فلا تستعجلوا معلوم میشود که این محقق الوقوع است که در حکم ماضی است، لکن این محقق الوقوع قریب الوقوع باید باشد. مطلب دیگر این است که اگر منظور از این عذاب زلزله و صاعقه و طوفان و اینها باشد، یه راه دارد. اما اگر عذابی باشد که اقترب للناس حساب هم باشد یا اقتربت ساعه باشد، خب خیلی ها روزانه میمیرن، چون من مات فقط قامت قیامته. مگر این طور نیست که همین که مرد وارد برزخ میشود، اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن برزخ کی است، فرمود منزل قبر. ما چهار عالم که نداریم، عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم قیامت. عالم برزخ و قیامت یکی، قبر یکی است، منتها این قبر ظاهری مال این بدن است، اون برزخ در حقیقت مال بدن و روحه. خب خیلی ها مردن، خیلی ها روزانه میمیرن، من مات فقط قامت قیامته. پس برای خیلی ها عطا صادق است، برای عده‌ای هم اقتربت صادق است. البته اون حشر اکبر حساب دیگری دارد که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، ولی هر کسی مسئول کار خودشه. نه اقتربت ساعت و انشق القمر دیر شد، نه اقترب للناس حساب و هم دیر شد، نه اتا امر الله عمل نشد. اگر من مات فقط قامت قیامتو، پس برای همه حاصل است. خیلی ها روزانه دارن میبینن، منتها این بیچاره ها اون را که خبر شد خبری باز نیامد که به ما بگه چه خبره، چی بر او گذشت. به خوب میفهمد، خودش میفهمد دیگر. این که داد میزند رب برجیونه رب برجیونه، برای که اقتربه را دید، اقتربه را دید، دنا را دید، عطا را دید، این داد میزنه رب برجیونه رب برجیونه. بنابراین این طور نیست که ما حتما بگوییم از یه آینده دور خبر میدهد، نه، خیلی برای خیلی ها واقع شده. البته عذاب های نظیر جنگ بدر و اونها البته مستقبل محقق الوقوع است، یا هشت اکبر مستقبل محقق الوقوع است به مانند. مطلب مهم آن است که ذات اقدس را از اتیان گاهی میگوید فرمان من رسیده است، یعنی فرمان تکوینی که جمعش امور است، نه فرمان تشریعی که جمعش اوامر است. فرمان من رسیده است میشه اتا امر الله. یه وقتی میفهمد من فرمانم را رسوندم حتی یأتی الله به امره، یه وقتی میفهمد من خودم میام، خودم آمدم. حالا تا اون طرف کی باشد، چی جور ببیند، در چه مرحله باشد. اینجا که فرمود اتا امر الله فلا تستعجلو، یعنی فرمان تکوینی خدا آمده. در همین سوره مبارکه نحل آیه 3 حتی یأتی الله به امره، در سوره مبارکه بقره بود که بحثش گذشت، را بود حتی یأتی الله به امره، آیه 109 سوره مبارکه بقره بود که قبل بحثش گذشت. فمود بعد کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، آیه 109 سوره بقره. فعفو وصفهو حتی یأتی الله به امره. خیلی از موارد است که اینها گرفتار خصفن، زلزلن، سائقن، نمیدونن کجا دارن چوب میخورن، متحیرن، سرگردانن. بعضی ها میفهمن چوب به دست کیه، کی داره چوب میزنه. اونا که فقط سیل زدن، زلزل زدن، سائق زدن، خصف زدن، نمیدونن چوبی کی رو میخورن، میشه عطا امرالله. اونا که میبینن کی داره چوب میزنه، فسفهو حتی یأتی الله و امره، میدونن کی چوب دست کیه. از همه اینها بالاتر اونجاست که ذات اقدس را تعبیری کرده، فرمود اتى الله بنيانهم من القواعد. فرمود ما خودمون آمدیم، ما از زیر پایشون آمدیم. نمیگه زیر پایشون آب بستیم یا زیر پایشون تکون دادیم، ما خودمون اینجا حضور داشتیم. حالا این باید مرحله چهارم توحید روشن بشه که این حرفا ناظر به کدوم مرحله است. در همون سوره مبارکه نحل میفرماید به این که فأتى الله بنيانهم من القواعد، در سوره مبارکه نحل آیه 26 سوره مبارکه نحل این است: قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. این هم بین فعل جمع فعل اسناد به فعل داده، هم به فاعل اسناد داده. فرمود خیلی ها مکارانه زندگی کردن با نظام اسلامی و دین الهی، بناهایی ساختن، بنای سیاسی ساختن، اجتماعی ساختن، برای خودشون یه بنایی ساختن، تو اون بنای مستحکم سوری مستقر شدن. خدای سبحان اول موعظه میکند، ارشاد میکند، نصیحت میکند. اگر اثر کرد چه توبه لهم حسن و معام، اگر اثر نکرد از در و دیوار نمیآید که اینا فرار کنن. که فهم ما هیچ کسی رو از راه در و دیوار نمیگیریم که فرصت فرار به او بدیم، که ما از زیر زمین میاییم، از پایه میاییم. این نشسته در کمال امن سقف رو نگاه میکنه، ما پایه را ویران میکنیم، سقف میریزه. فَأَتَلَّهُ بُنْيَانَهُمْ نَمِنَ السَّقْفِ وَالْجُدْرَانِ وَالْأَبْوَابِ بَلْ مِنَ الْقَوَائِدِ. اگر فَأَتَلَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ قَهْرًا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، دفعتن نشستن میرن سقف ریخته. یه وقت یه نظام اینجور میریزه، یه زندگی در یه دودمان و بیت اینجور میریزه، خب اون کارهای حساس را ذات اقدس الله به خودش نسبت بده. و ما آمدیم این بارها به عرض رسید، این کارهایی که ذات اقدس الله به خودش نسبت میده، خدا آمد، خدا رفت، خدا کار کرد، جا ربک و مانند آن، اینا مار مرحله سوم و چهارم بحث توحیدی است. مرحله توحید که مرحله اول و دوم اینها منطقه ممنوع است، یعنی مقام ذات الهی احدی به او راه ندارد، یک صفات ذات که عین ذات است اکتناش در دسترس احدی از انبیا و اولیا هم نیست، احدی به اون مقام راه ندارد، دو تمام بحث های اخلاقی و معرفتی اینها مال ظهور حق، مال اونجایی گفته میشد اللهو نور السماوات و الارض، مال نور السماوات و الارض است، مال ظهور السماوات و الارض است، نه نور آفرین. اون احدی به او دسترسی ندارد. این ظهور الهی، این نور الهی، این فیض الهی گاهی قهر است، گاهی مهر. البته مستحضرید، قهر الهی بالعرض است، تحت هندسه لطف الهی است. این که گفته شد یا من سبقت رحمته غضبه، معناش این نیست که بهش 8 در داره، جهنم 7 در. این بیان نوران امام سجاد سلام الله علیه که بود یا من تسعا رحمته امام غضبه، یه بیان لطیفی است. فبود تو قهر داری، مهر داری، اما این چی نیست که اینا دو تا جدول و دو تا کانال خاص داشته باشن، کانال قهر، کانال مهر، این چی نیست. قهر همیشه به امامت مهر ظهور می کند. امام کارهای شما، مهندس کارهای شما، معمار کارهای شما رحمت است. این رحمت است که وسعت کل شیء. اون رحمت الهی گاهی دستور رحمت خاص می دهد، فبذلک و برحمته کذا و کذا و من رحمته کذا، این رحمت خاص است که بالمؤمنین رؤوف رحیم. گاهی هم برای حفظ نظام الهی دستور قهر میدهد. این قهر معموم اون امام است، اون امام دستور قهر داده است. رحمت است که امام کل است. یا من تسعا رحمته امام غضبه، قبل از اینکه غضب خدا ظهور کند، در امام غضب به امامت رحمت نقشه کشی می شود، که اینجا جای فرو ریختنه، اینجا جای زدنه، اینجا جای کوبیدنه، اینجا جای سیل است، قهر است، زلزله است و مانند آن. اون امام که در امام همه کارها حرکت می کند، مهندس و معمار عالم است، به امامت رحمت او عالم می گردد. یا من تسعا رحمته امام غضبه، چون در نظام الهی رحمت او وسعت کل شیء، نه غضب او، نه اینکه یه مقدار مال رحمت است یه مقدار مال غضب، وگرنه رحمت او وسعت کل شیء نبود. اونی که تو آیه مبارکه است رحمتی وسعت کل شیء است، اونی که تو دعای لطیفه دعا کمیل است رحمت و وسعت کل شیء است، مانند اون. پس مهندس این عالم رحمت، معمار این عالم رحمته. این رحمت دستور قهر و غضب میدهد که فلونجا جای کوبیدنه، فلونجا جای ساختنه. اگر این شو ذات اقدس اله روی رحمت رحمانیه که دارد، نظام خود را بر اساس همون رحمت رحمانیه تعمیم کند، گاهی قهر است گاهی میر. و تمام بحث هایی در آمدن و رفتن جا ربکه یا ات الله و بنیانه هم، چه در قهر چه در میر، تو همین محدودی رحمت و وسط کلشه است که نور السماوات و الارض است. ولله به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله علیه تو همون تعلیقاتشون بر فصوص مصباح و بودن مقام ذات در دسترس احدی از انبیا نیست چه رسد به دیگری، چون او بسیط محض است و نامتناهی. نمیشه گفت که هر کسی به اندازه خودش او رو میفهمه. بله این فهمنده اندازه داره، ولی او اندازه نداره. او یا همه یا هیچ. این که ما در تعبیرات میگیم آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی، این برای توجیه اوساط از مردمه، وگرنه مثال با مستر خیلی فرق میکنه. خب دریای موجود مرکبیه، اگر ما نتونیم از عمقش آب بگیریم از سطحش آب میگیریم. ولی اگر فرض کردیم یه دریای اقیانوس نامتناهی بود و بسیط، این اگر از سطحش آب گرفتی از عمقش هم میتونه بگیری، چون سطحش عین عمقشه، بسیطه دیگه، ظاهرش عین باطنشه، اولش عین آخرشه. اون مرکب است که ظاهرش غیر باطنشه، اولش غیر آخرشه، این سرش غیر اون سرشه. میشه هر کسی به اندازه تشنگی آب بچشه. ولی اگر یه چیزی بسیط محض بود، یا همه یا هیچ، همه محاله پس هیچ. اینه که میگن یعنی همه بزرگان که مقام زار در دسترس احدی از انبیا و اولیا نیست، همه شو میگن ما عرفنا که حق معرفته. تمام بحث ها در مقام فعل حق است، ظهور حق است. اونی که نور و سماوات و الارض است، این ظهور اون هویت مطلق است. تو این ظهور مطلق هم آمدن هست هم رفتن هست. اگر این معنا روشن شد، دیگه مسئله جا ربک بگیم مضاف محذوف است، مضاف مقدر است، جا امر ربک نه. اتالله بنیانهم من القواعد بگیم جا مضاف محذوف است، یعنی اتا امر الله نه. همه جا اون فیض مطلق ظهور میکنه، منتها بیننده گاهی مرحله ضعیفی میبینه، گاهی متوسط و گاهی قوی. رو تو مرگ هم همینطوره، این آیات سگانه‌ای که مربوط به مرگ است هم همینطوره دیگه. گاهی میفرماد وقتی میخوام بمیرن توفت و رسولنا، افراد ضعیف و متوسط هنگام مرگ جان را به مأموران اسرائیل سلام الله علیه بسپارن، نه به خود اسرائیل. توفت و رسولنا، اون اوساط از مؤمنان، کسانی هستند که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. مگر همه افراد وجود مبارک اسرائیل سلام الله علیه را میبینن که جان را به او تسلیم بکنن؟ خیلی سعادت میخواد انسان حضرت اسرائیل زیارت بکند، جان را به او تسلیم بکند، اون راحت میمیرد. و اوحدی گذشته از این که اسرائیل سلام الله علیه را تحت شعا میبینن، الله یتوفل انفسهی لموتها، ولی اون که میگوید روزی رخش ببینم و تسلیم وی، این مرحله را آرزو میکند. بنابراین همونطوری که تو توفی سه آیه است، سه طایفه است، تو قهر الهی همینطوره، تو مهر الهی هم همینطوره. پس گاهی اون ظهور مطلق الهی از پایه بساط زندگی را برمیچینه. فاتالله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقهم. گاهی نه، فقط امر خدا را میبینن، نظیر همین اول آیه سوره نحل که اتا امر الله را تستعجلوا. گاهی نه، امر و آمر هر دو را میبینن، امر و آمری که جمعش امور است، نه آمری که جمعش اوامر است. فاتلا درد حتی یعتی الله به امرهی، اونجاست که این گرفتارها میگن رب ارجعونه رب ارجعونه. خیلی ها اصلا نمیدونن چه حال برشون پیش آمده، دفعتا میبینن صحنه عوض شد یا داره عوض میشه، اما چی شده؟ کی کرده؟ این ملحدان، این مارکسیستا، اینا این طوره بیچاره ها، اینا نمیدونن چی داره میشه، میبینن اوضاع عوض داره عوض میشه. اما برخی متوجهن که صاحب انسان، اون روح بخش ذات خود اقدس الهی که فبود و نفخت فیه من روحی، حالا میگوید اون امانت رو هم برگردون. اینها هستن که میگن رب ارجعونه، وگرنه خیلی ها رب ارجعونه هم نمیتونن بگن، اصلا نمیدونن چه خبره که کی داره جان میگیره، چی داره میشه، نمیدونن که متحیرن. اینها هستن که میگن رب ارجعونه لعلی اعمل صالحا. خب این دیگه رحمت خالصه است دیگه، قهر درش نیست اصلا، قهر از او جداست، چه اینکه اون قهر هم از رحمت جداست. بیانات نورانی از تعمیر سلام الله تو لهج البلاغه وقتی جهنم رو معرف میکنه میگن دار لیس فیها رحمه، تو نهج البلاغه وقتی جهنم رو معرفی میکنه فما دار لیس فیها رحمه، یعنی رحمت خاصه و یعنی اینکه رحمتی وسعت کل شیء که تخصیص بردار نیست، لسانش آبی از تخصیص است. این تو نیست که رحمتی وسعت کل شیء الا در جهنم، این تو نیست. اینی که حضرت در نهج البلاغه راجع به جهنم فرمود دار لیس فیها رحمه، یعنی قهر محض، هیچ رحمتی دیگه در اون نیست، برای اینکه اونم کفر محض داشت دیگر، کفر محض داشت، سالیان متمادی هم کفر محض داشت. خب چرا دیگه، شیء است موجود است، اگر چون چه شیء است و موجود است پس رحمتی وسط کل شیء رو میگیره، این همشه رحمت رحمانیه است. جهنم، خیلی از ماها وقتی قیامت رفتیم در دیوار جهنم رو میبوسیم، میگم تو باعث شدی که ما دست از پا خدا نکرد، چون خیلی ها این طورن، از ترس عذاب گناه نمی کنن. اگر نبود معاذالله جهنم، خیلی ها آلوده بودن. همین که فرمود انذار کنید انذار کنید، برای که بسیاری از مردم از ترس رسوایی گناه نمی کنن، نه شوقن الی جنه. اینی که در همین اول سوره مبارکه نحل فرمود به این که ما انبیا را میفرستیم یا ملائکه را میفرستیم و هر کرا بخواهیم از این نعمت برخوردار بکنیم به اونها میگویم من انذر انه لا اله الا انا، همین است. خب با این که هر کسی از طرف ذات اقدس اله مأموریت یافت، هم برای تبشیر است هم برای انذار، اما فقط اینجا انذار مطرح است. بشیرن و نذیرن کنار هم زیاد آمده، مبشرین و منذرین کنار هم زیاد آمده، اما حصر که این انت الا نذیر یا این انت الا بشیر یا این انا الا بشیر تو قرآن نیست، اما اون حصر در انذار هست، این انت الا نذیر یا اینما انا منذر اینا هست، یا قم فانذر مطلق هست، یا فرمود اینا علما برن تو حوزه ها درس بخونن که لینذر قوم ها، نه لینذر و یبشر، وان که تبشیر هم هست. اکثر اثر مال انذاره. اگر درباره انبیا است که قوم فانذر مطرح است، اگر درباره فقها هاست که وارثان اون هستن لیتفقهو بعد لینذرو مطرح است. اینجا هم فرمود به این که ما فرستاده هامون رو، ملائکه رو اینا اعزام میکنیم، میگیم ان انذر و انه لا اله الا انا فاتقون. صدر و ساقه این آیه هم توحید و تقواست، ذیل این سوره مبارکه نحل هم این است، آیه 128 که ذیل آخرین آیه این سوره است، این است که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، که این رد العجز الی الصدر است. الحمد لله رب العالمين.